بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین علوی با موضوع تلاوت کتاب عاشورا، جلسه هشتم، 26 مرداد ماه 1400 مطابق با روز هشتم محرم، مسجد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عليكم السلام. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و نزلنا علیک القرآن و نزلنا علیک کتابا و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی هدا و رحمتا و بشرا للمسلمين صدق الله العلي العظيم. خاطرم هست در مقدمه یکی از این کتاب‌های معتبر علمی یه مقدمه رو مؤلف این کتاب معتبر علمی نوشته بود در مورد انواع نوشته‌ها و گفته‌ها. تقسیم بندی کرده بود که حالا من دقیق چون خاطر ندارم نقل اون میکنم، مضمونو که بالاخره بعضی هستن فقط از خودشون حرف میزنن. بعد بزرگتر میشن از خودشون حرف میزنن، یعنی هرچی میگن جمله انشائی خواهش‌های نفسانیشونه، چیزی که میخوان، دوست دارن، علاقه دارن. حرفا اینا خدا رحمت کنه به درد خودشون هم نمیخوره تا برسه به درد دیگران. یعنی اگه ببینی هر جا اظهار نظر میکنه منافع خودش، خواسته های خودش، احساسات خودش، تمایلات خودشو در قالب جمله گزاره، حتی گزاره علمی داره میخوره، میگه که دانشمندا ثابت کردن که این برای چی خوبه. تمایلات، حتی گزاره علمیشم تمایلات. بعد بعضیا نه، از خودشون حرف نمیزنن، از واقعیت ها حرف میزنن، از آنچه که در عالم واقعیت داره دارن سخن میگن. ولی بعضی ها باز از گذشته حرف میزنن، از دیروز حرف میزنن، فلان اتفاق افتاد، خب حالا من چیکار کنم، توش خبری نیست، حرفی نیست، توش کلمه ای نیست، از واقعیات حرف میزنن، اما واقعیاتی که به قول امروزی ها تاریخ انقضاش گذشته. یه سریال گاندو میگن ها، درست میگن، دارن میگن مطالب خوبیه، ولی گذشت، اینا مال قبلی ها بود، از امروز بگید. گرچه میشه از گذشته ها انسان های تیز هوش یه درس های کلی بگیرن، اما در حد کلیت، چون نوامیس دهر و قانون های طبیعی ثابت، اینا خیلی تغییر نمیکنه. اینا از گذشته حرف میزنن. بعضیا باز از واقعیت‌ها حرف میزنن، اما از واقعیت‌های محدود، محدود از حیث‌های مختلف. این روایت مشهور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت برای شما صلوات، برای ما آبجوش که گلومون واسه. مشهور که وارد شد دید مسجد، یکی از خوبی‌های مسجد معمور اینه که همه چی توش باشه. مثلا مسجد در تمدن اسلامی پایگاه فعالیت‌های چندگانه بوده. پایه اصلیش هدایت فکری بوده و قلبی، بعد خدمات اجتماعی ته کارش بوده، مواجهه با معضلات اجتماعی، حل معضلات اجتماعی، پل بسازن، حکومت درست کنن، تمدن درست کنن، همش مال مساجد بوده بدونید. بعدن یه عده اومدن سوار شدن، انقلاب ما رو کیا کردن؟ مسجدی ها. الان تو بعضی از رده های مسئولیتی ما جریان نفاق نفوذ کردن، رنگ باختن، حالا دو چهره اینا هیچ هزینه ای برای تحقق انقلاب نه خودشون نه جد آبادشون ندادن. همیشه هم همین بوده. مسجد محل فعالیت های متعدد بوده. پیغمبر وارد شد در مسجد، دید حلقه هایی هست دارن مذاکره میکنن. اولی چی میگن؟ علم انصاب میگن، شجره نامه میگن، دفتر ثبت اسناد رسمیه که این باباش کی بوده، پسر عمش کی بوده، عموی بزرگشون فلانی بود. از فرمون علمیه که اگر کسی نداشته باشه نه دنیا رو باخته نه آخرت. علوم لاینفع فاید نداره. اما بعضی از علوم هست بهره داره، اما بهرهش کمه. دومی چی میگن؟ طب میگن. الان اگه خب بودن از عزیزانی که زحمت کشیدن برای این ویروس منحوس، واکسن ساختن، دارو ساختن، کسی که زحمت بکشه خدمته. پیغمبر میگن تبسم کرد، فرمود علمیست که اگر کسی نداشت دنیا رو ضرر کرده اما آخرتشو نباخته. خب اگر یه تعداد الان اومدن زحمت کشیدن این ویروس رو درمان کردن، اما فکر جریان نفوذ نبودیم، فکر انسانهایی که خانهشون دو دره، یه درش به غرب و شرق عالم واز میشه، اینا اومدن همه چی رو بردن. حالا شما زنده موندید، جوان ها زنده موندن، درمان کردید کرونا رو که انشالله خدا به دست با کفایت حزب اللهی های حقیقی انشالله همه این مشکلات رو حل کنه. سومی چی میگن؟ نکنید فرمود عرض کردن که یا رسول الله علم دینه، آیین و روش سعادت قرآنه، کلمات انبیاس. اینا از واقعیات یه سخن نمیگن، از حقایق سخن میگن. حقایق یعنی چی؟ واقعیت خبر از آنچه که شد یا میشود یا دارد میشود، اما حقیقت اون محض علمه، یعنی درست اینه و هر کی غیر از اینو بره باخته. خب این مقدمه رو برای این عرض کنم که گفتیم اطرت، سیره، امام، عاشورا و مدینه و قدیر یه شباهت ها و هماهنگی هایی با قرآن داره تا حد عینیت اتحاد عین همه. این معجزه است، اونم معجزه است. این بی بدیله، اونم بی بدیله. اون هدایت، اینم هدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این هدایت قرآن. ان الحسین مصباح الهدا، اینم هدایت اطراب. هماهنگی مو به موه در تمام مراتب. مطلبی رو دیروز عرض کردیم، جامعیت قرآن. یه اشاره شد چند جهت جامعیت برای قرآن و به تبع و هماهنگ با اون برای اطرت وجود داره. اولا به درد همه میخوره، قرآن رو همه میفهمن، کوچیک و بزرگ، مرد و زن. چرا؟ چون کتاب حقه. از گذشته حرف نمیزنه، از یه نقطه حرف نمیزنه، از حقایق هستی حرف میزنه. حقیقت در هر منطقه‌ای زنده است، در هر تاریخی زنده است. این یه جامعیت، جامعیتی است که مخاطبش عامه. مطالب علمی، مطالب دانشی و ارزشمند زیاده، اما شما اگه تونستید اینو عرضه عمومی بکنید، به همه بگید، اصلا ارتباط برقرار نمیکنه، اصلا درک نمیکنه، توجه نمیکنه. اما از فضاهای مجازی دیدید تا عالم حقیقت، این روزه سید و شهدا رو بچه 4 ساله هم میفهمه، 5 ساله هم میفهمه، ارتباط برقرار میکنه. مال حقیقته دیگه. یک تعبیری امام انقلاب، معمار کبیر انقلاب اسلامی داشت، گفت فلاسفه یکی از گرفتاریاشون اصطلاحات کلامه. خدا این قید و بندا رو نداره، انقدر عمیق حرف میزنه فیلسوف توش متحیر میمونه، انقدر روان حرف میزنه. همون مطلبی که دیروز گفتیم، این سعه طولی. روح یک بچه، یک طفل، یه آمیر رو هم نوازش میده. مرحوم قاضی استلی، آقای قاضی بزرگ، اون موحد کبیر، میگه هر چی گرفتم تو یک زیارت حضرت قمر بنی هاشم گرفتم. و از این پله ها می رفتم پایین، هر چی دادن به من اونجا بهم داد. می فهمه کسی که رد کرده خیلی از مراحل علمی و عملی رو توأمه با هم رد کرده، میگه همه چی اونجا به من داد. حسینو تعبیر بود، همه می فهمه، شرق و غرب عالم میفهم، جامعه شناس میفهم. این یه نفر طیب رضایی، داستانی که اون سال عرض کردم، دیگه بیچاره شدن، مال یه خانواده آبرودار بود. قدیمم هم همه مردم آبرودار بودن، یه ذره حجاب، یه ناموس از نوامیس فامیلش کج بود، آر داشتن، دستاشون به آسمون بلند بود، این ورانور می رفتن، دعا می گرفتن، نسخه می گرفتن، گیر بودن، ناراحت بودن که وضعیه. الان متاسفانه خدا ایشالله که صاحب رو برسونه، خدا ایشالله که اون موعود قدیر، موعود کتاب، منتظر کربلا رو برسونه انشاءالله، و هممونم آماده کنه برای ملاقاتش و نوکریش. اومدن پیش مرحوم است احمد آقای خونساری، آیت الله خونساری بزرگ، که آقا بیچارمون کرده، هر کار میکنیم درست نمیشه. بیان یه تأملی کرد، چیکارش کنیم؟ ولش کنیم؟ به امان خدا هرچی میگیم یه گوش میده و رد میکنه. مرحوم است احمد آقا فرموده بود ایشون که ببریدش کربلا، ببریدش تو حرم امام حسین ولش کن، اگه درست شد شد، نشد ولش کن، لیکن درست نمیشه. فیلسوف میفهمه، یک انسانی که تعبیری که حالا تو بعضی از عبارات هست چون این مرد سعادت یافته است، دیگه ما حرف نمیزنیم از گذشتشو، نمیشه باز کرد. میگن به استحمد آقا گفتن همه کار میکنه، از هیچ چیه با نداره، همه کار میکنه. برای پوز و قیافه کسی چاقو بکشه شکم پاره کنه، دیگه شوخی نیست که. ببریدش پیشه ما، این جامعیته. این آیهی که قرائت کردم که ما نازل کردیم بر تو کتابی که تبیانا لکل شیء، مطلب دوم. پس یه مطلب شد یه سعه عرضی و یک سعه طولی دیروز هست شد، همه تو همه سطوح استفاده میکنن. مستبصر آمریکایی میگه از طریق حسین علیه السلام با علی آشنا شدم و از طریق علی ابن ابی طالب با قرآن آشنا شدم. و تعبیرش اینه، میگه از کودکی وجود منو با محبت مسیح بلند بزرگ کردن، ولی با وارد شدن حسین در دل من دیگه هیچ کس جلوه‌ای نداره. یه پرانتز باز کنم، جوان خیلی بدبختی ها، یه اون قرآن بخونیم از حقیقت قرآن غافل باشیم. یکی از شباهت‌های قرآن با عدثت اینه، افلا یتدبرون القرآن، اینا چرا قرآن رو میشنون به حقیقت قرآن راه پیدا نمی‌کنن، تدبر نمی‌کنن، توجه نمی‌کنن، تعمق نمی‌کنن، بی بهره از قرآنن، ام علا قلوبن اقفالها، یا اینکه قلبشون مهر خورده دیگه، یعنی تدبرم کنن چیزی گیرشون نمیاد. خیلی بده اون اونور دنیا بگه با شناختن حسین علیه السلام دیگه کسی برا من هیچ جاذبه ای نداشت، هیچ جاذبه ای نداشت. این صبح محرم و دیگه ما خیلی خودمونی حرف میزنیم، نه سخنرانی و نه خیلی مطلب علمی بخوایم بگیم، ولی درد دل کنیم. خب پناه بر خدا، پناه بر خدا. عاشورا و کربلا در عصر اولیه و تحققش هم بی تفاوت داشته، بی غیرت داشته، خیلی رد شدن از حسین، رد شدن از اونایی که بعدن هم افسوس خوردن، رد شدن، جا موندن. این سعه رو داره، هم از حیث مخاطب، از حیث انواع، هم از حیث سطوح. دانشمندی که همه علوم رو در نوردیده با نگاه کردن به یک روز از روزهای تاریخ، اونی که همه تاریخ رو مطالعه کرده، تو یه روز یه چیزی پیدا میکنه که تو مطالعه کل تاریخ پیدا نکرد، پیدا نکرد. میگه تو این روز همه چی هست. سعه دوم که بزرگان میفرمان مطلب اصلی عاشورا و مسئله اصلی قرآن و مسئله اصلی دین همینه، و اون اینه که برای همه، همه چیز داره. یعنی چی همه چیز؟ تبیانا لکل شی یعنی چی؟ خلاصش رو بخوام بگم در ذیل این جمله معروفه که حدیث نیست ولی مضمونش مطابقت داره با احادیث ما که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی پیام عاشورا پیامی است که همه روزها رو و همه تاریخ رو و همه جغرافیا و منطقه های مختلف رو مسائلش رو حل میکنه، جهت میده. تعبیری که یکی از اساتید به کار میبرد این بود، میفرمود وقتی مرزبندی عاشورا معلوم میشه، درس های دنیا و آخرت سید و شهدا، یا در افلن لکمن خلیلی، دنیا و پوچی او، درس هایی که مقدمات تحقق و شکل‌گیری واقعی عاشوراست، یه ذره توجه به دنیا اضافه بشه تو دیگه محال تو عاشورا بمونه، امکان نداره. یه ذره خودت برات مهم بشه، تو میخوای به علی اکبر اقتدا کنی. اونایی که این کار رو کردن اصلا به سرزمین نرسیدن، به این روز نرسیدن، از اساس جا موندن، امکان نداره. اون درس هاییه که برای همه انسان ها، برای همه مسائل انسان ها تبیانه. اینجا دیگه میگن صحبت حق نیست، صحبت حق و حقایق. دقت کنید، گفتیم یه عده از خودشون حرف میزنن، یعنی همه علومشون جهله، برداشت شخصیه، خودخواهیه، تمایلات فردیه، جنسیت توش دیده شده، مردانه است، زنانه است، جوانانه است، مملو از هیجانه، اینا که اصلا علم نیست. بعضی از واقعیت‌های محدودی حرف میزنن، میاد بعضی از حقایق حرف میزنن، از حقیقت حرف میزنن. یه بحثی مطرح میشه، نه خیر، یه چیزی بالاتری وجود داره، یه حق مطلقی وجود داره، یه درس کاملی وجود داره که اگر اون درس فهمیده شد همه مسائل حلش تو همه یه مسئله است. اینو میگن حق الحقایق در تعبیر اصطلاح معرفتی. میگن درس عاشورا از واقعیت عبور میکنه و از حقایق هم عبور میکنه. حق الحقایق. قرآن تبیانا لکل شیء یعنی چی؟ یعنی مضامین قرآن مضامینی است که حل المسائل تمام مسئله های بشره، تمام مسئله. باز یه گریز بزنم، این که اینقدر اصرار داشتن قرآن رو از برنامه زندگی مسلمین حذفش کنن، گفتن تا این کتاب هست نمیشه، باید جمع شه. نشستن مطالعه کردن، دیدن قرآن جمع شدنی نیست، گفتم باید تحریفش کنیم، توش دست ببریم. باز نشستن مطالعه کردن، دیدن به متن نمیتونن دست بزنن اما به قرائت میتونن دست بزنن. یعنی کتاب زندگی نباشه، مردم بشینن با یک حالتهای قدسی و با یک تفکرات تبرک جویانه. دیدید قرآن رو بعضی فقط موقع سفر از زیرش رد میشن، نمایش مناسکی رسوماتی، این که قرآن چیه که باید ما سرمون رو، فکرمون رو زیر تابش این نور قرار بدیم، میم قرآن رو میذاریم از زیرش رد میشیم و خیلی هنر کنیم، یه فالله خیرون حافظن میخونیم، فالله خیرون حافظن بر منکرش لعنت، اما حفاظت خدا در برنامه های سعادتی است که توسط انبیا فرستاده. از اینکه به دشمنت اعتماد نکن یکی از راه‌های سلامته. حالا هی قرآن رو از زیرش رد شو، فالله خیرون حافظن هم بخوان، اما به دستور قرآن عمل نکن. میخوای چی تو رو حفظ بکنه؟ گریزم رو سریع تمام بکنم. گفتن باید عاشورا رو تعریف کرد. گفتن اصل متن قابل تعریف نیست که دیگه، تاریخ نوشت و در سینه ها ضبط شد، فراگیر شد، همه هم میگن. باید بیایم قرائت ارتباط با عاشورا رو عوض کنیم. عزاداری هایی که بهمون یاد دادن، ارتباطاتی که بهمون تعلیم دادن حذف کنیم، جاش بدل بذاریم. بکا و عشق و اینو انشالله اگر شد تو زمان خودش مفصل بگیم که چی کار کردن با قرآن و چی کار کردن با عاشورا. این کتابهایی که هی داره گفته میشه تعریفات و عجیبه، یه کاری کردن که کسی هم گوش نمیده. مرحوم آقای بروجردی وقتی خبر دادن بهش از سبک عزاداری های حیات قوم، سوال کرد که اینا بزرگان هیئتیاش از کی تقلید میکنن؟ گفتن که آقا همشون مقلد خودشون هستن. مرجعیت های بروجردی گرفته بود. ایشون بزرگان عزاداری رو جمع کرد. میخوام رابطه قرآن و عترت رو بگم. عاشورا پاره ای از قرآنه، حسین قرآن مجسمه، حقیقتش هدایت مصباح الهداست. اگر هدایتگریشو و هدایتشو ما خدای نکرده ازش بهره نمیبریم، داستان همون چیزیست که به سر قرآن رو بردن، همون کار کردن مو به مو، بند آنچه که با قرآن شد. اتخذ القرآن مهجورا، اول کاری کنن که تحریف از بین ببرن، نشد تحریف، نشد، مردم بی اعتنا بشن، شد تا یه حدودی. اونایی هم که اعتنا دارن درست نخونن این رو، اینم شد. تعبیر شهید مطهری تعریف معنوی، اینا شد، متاسفانه شد. لذا اون اثرات عمیقی که مجالس سید الشهدا رو نفوس انسانها میگذاشت عوض میکرد. طرف بیومد مطالب میشنید، به جای حدیث شعور شعر شور و احساسات رو جایگزین کردن، به جای خطبا و علما عالم پیر رفته را خوش صداهای جوان رو جایگزین کردن. یه اتفاق دیگه ای میخورد میفته، مجالس نورانی که درس عاشورا مقدمش گفته میشد. خب چی شد؟ چی شد؟ حسین حسابش جدا شد، مکه رو رها کرد، اومد طرف کوفه فعالیت کرد. کوفیا، کوفه‌ای که ببینید حسین چه کرد، حالا میگیم هدایته، یعنی این مصباح الهداست، یعنی این قرآن زندگی شبه جزیره عربستان رو در یک دوره کوتاه متحول کرد، پیامش رو توی اون تمدن گذاشت. خب جریان فتنه شروع شد، همه انسان ها هم باید از فتنه عبور کنن. خب عاشورا هم این کارو کرد. از تبیانن لکل شیء من موند اگه شد بمانه برای فردا، اینو بگم تمام بشه که این ربطه فهمیده بشه. وظایف ما اینه، پیرمرد، جوون، مدا، طلبه، بسیجی، هر چی داریم از محرم و عاشورا داریم، حرف بزرگان ماست، حقیقتش باید احیا بشه. و اون چیزی که در احیای قرآن گفته شده باید اینجا هزینه بشه. زنده می کردن انسان ها رو. طرف دو جلسه می اومد عوض می شد. این محمد دیوونه که مشهور بود، مصطفی دیوونه ببخشید، در ببینید چی بود، چی عوضش کرد. 4 مجلس سید و شهدا رو اومد. مگه تو مجالس چی می گفتن که دیوونه ها رو عاقل می کرد؟ الان چی کار داریم می کنیم؟ چی داریم می گیم؟ روحانی مسئولیا اومد پیش اون عالم، گوه ایام محرم از منبر اومدم و از برنامه ها از روزه اومدم خونه، خواب دیدم عاشوراز، امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه افتاده، منم رفتم دارم با دندان گوشت بدن سید و شهدا رو میکشم. میره پیش مرجع زمان خودش، تمام بدنش میره از خود من دارم چیکار میکنم. میگه که وقتی خواب رو نقل کرد، گروه کرد که نکنه روزه خونی. گوه روزه خونم. گفت دیگه نخون، اگه میخونه این شرایط رو رعایت. کتاب لولو مرجان نوشتن برای اینکه این مکتب تحریف نشه. یا حرفون از کلمه موازعه، برید دنبالم کنید، آخرم میرسید به این قرآنو کی تحریف کرد. جریان ادیان رو، انحرافش رو کی مدیریت کرد؟ صهیونیست. عاشورا با سردست اونا، سرنخ دست اوناست. چرا؟ چون بیداری ملت هاست. چرا؟ چون ملتی که عاشورا رو فهمید، نه سرش کلا میره، نه تزویر اموی رو توش میمونه، نه زور اموی رو زیر بارش میره. ولی اگر نفهمید، زندگیش سراسر زرسالاری معاویه است. میاد تو مجلس سید و شهدا، یه گوشم با کبکبه و دبدبه میشینه، با افتخار که مثلا اینقدر من گوسفند میدم، اینقدر برنج میدم، خدا قبول کنه. همه هم میگن خدا تقبل الله. تو سراسر ظلمتی، میخوای اقامه مجلس سید و شهدا بکنی. مجلس سید و شهدا دو تا شرکت کننده یه ویژه داره، در روایات صریح اومده، در داستان ها ذکر شده، قرآن تالی داره. یه شرکت کنندهش که میگن مجالس ویژه رو شک نکنید، شرکت کننده اصلیش عاشق حسینشه، حضرت صدیقه طاهره است، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این هم تو روایات آدرس داره، هم تو مشاهدات و مکاشفاتی که رخ داده. دومیست حضرت بقیت الله العظم، عارفی سوخته میگه سالها به دنبال صاحبم بودم، بالاخره از طریق یک زنده دل بزرگی به من گفت فلان روزه بیا که امام زمان میاد. گفت خودم رسوندم، گفت فقط به کسی نگو. اومدم تو مجلس، مجلس ساده بی سر صدا، نمیگم تابلو نزنیم، تابلو خودمونو نزنیم. تابلو بزن، امام حسین مجلس داره خبر بده، اما تابلو خودتو نزن. حاکمی ثروتمندی مسجد ساخت. اینجا هاست چند تا مسئله اساسی باید تو این هیئت ها رعایت بشه تا اون هدایت رقم بخوره. اولا تعریف نکنیم حرفات درست باشه، اضافه و کم میکنیم، میخوایم مجلس احساساتیش کنیم. درس آقا میخوای حسینی بشی، از درون حرکت کن، از این زلسالاری بنی امیه فاصله بگیر، از تزویر و دروغگویی و فریب مردم، ای تظاهر، ای قیافه سازی، ای درویی، این ور یه چیز بگی اون ور یه چیز دیگه بگی، بعد میخوای به امام حسین برسی؟ با این چیزا کسی به سید و شهدا رسیده؟ پارسال گفتم شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. فردا نگن مسجد رو نجس کردی، فردا نگن گناه تنجیس مسجد رو دوش توه، فردا بهت نشون ندن تو هم از همون کسانی هستی که با دندون داری سید و شهدا رو پناه بر خدا، تعبیر بزرگان حرفای عجیبیه، تمام بکنم از زمان، دست با شکسته شد، حرفامو نتونستم جمع بکنم، تبیانن لکل شعی، پاسخ همه چیزه، ولی یه موانعی به وجود اومده، اینا باید درست بشه. برگردیم خدایا. خب اینها فرزندان سید و شهدا، در مورد برادرها اتفاقی افتاده، اما اونا که تو تعلیم و تربیت سید و شهدان الحمدلله جا مونده نداره، این خاندان جا مونده نداره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. خب از برادرها خیلی ها نیومدن و جا موندن، یکی دوتا هم نیستن ها. این خاندان خواهر برادر زیاد دارن، جامونده زیاد داره، اما همه مثل زینب نیستن که تصمیمات شغل برنامه‌ریزی میکنه اما توش سیاست مینویسه، برنامه فرنگی مینویسه، توش ولی فقیه نیست، حجت زمان غیبت نیست، خب میخواد به سعادت برسه. شنیدید، همه تون شنیدید، وقتی خواست عقد کنه زینب کبرا، ازدواج زینب کبرا سلام الله علیها با جعفر طیار، با عبدالله ابن جعفر طیار، همه مورخین نوشتن به دستور پیامبر بوده. وقتی اینا بازی میکردن بچه بودن، از فرمود بناتنال ابنائنا، یعنی ازدواج با فرزندان جعفر رو دستورش از پیغمبر بوده. با این که دستور پیغمبره، زینب تعلیم یافته یه فاطمه است، صحبت خواهر برادری نیست، صحبت هدایت. گفت یه شرط داره، چیه؟ هر جا حسین بره من با حسینم، من زندگی معیت با حسین، در هر شهری حسین سکونت کنه من اونجا، من از حسین جدا نمیشم. همه اینجوری بودن خواهر برادرها؟ نه، این شیر خورده یه فاطمه است. اما تو اولاد، خب الحمدلله سید و شهدا همه اولادش رو برد کربلا، یه دونه باقی موند، همه رو کشتن، همه رو کشتن. حتی تصمیم داشتن زین العابدین هم بکشن در یکی از این منازل، وقتی سوال کرد عبیدالله لعنت الله که این کیه، گفتن علی ابن الحسینه. خب همه اولاد رو علی نام گذاشته بود، با اون بیشرمی و وقاحت این انسان نجس و آلوده به همه رجاست ها کلمه توهین‌آمیزی گفت، مگر علی رو تو کربلا نکشتن علی ابن الحسین؟ حرف زیاده ها، حرف زیاده. همه آدرس ها رو میدن ها، عاشورا رو از اول تا آخر بخونید. یه جا حضرت فریاد میزنه موعظه من رو شما اثر نمیکنه. میدونید چرا؟ چون حرام خوردید، لقمه های حرام شکمتون رو پر کرده. سفرهاتون رو پاک کنید جوون، درس عاشورا سا لقمت رو درست کن. اگه میخوای نور حسین به قلبت بتابه، سفرت رو پاک کن، درآمدت رو پاک کن. ای امروز فردا نکن، لقمه ها رو پاک کن که این نجاست لقمه انقدر اثرش بده. بعد میگه لقمه ناپاک شد، پناه بر خدا، موعظه اثر نمیکنه، یه نسل فقط کافیه بگذره. تو نسل بعد کجا میفتی؟ پناه بر خدا، میفتی تو قتله. مشورت کرد یزید لعنت الله علیه در مجلس شام. چی مشورت کرد؟ گفت چه کنیم؟ یعنی قول اینه که با زن و بچه چه کنیم، یه قول اینه که با علی ابن الحسین زین العابدین چه کنیم. اینا گفتن بکشید، خبر دادن که همینم برای درد سر میشه. اینجور مشورت دادن. این وزرای خائن اینجور. اینجا زین العابدین سخن گشود، حرف زد، فرمود یزید فرعون وقتی مشورت کرد با ملع، با اون بزرگان قوم که با موسی چه کنم، اینا مشورت اینجور دادن، گفتن که یه نفره، کسی رو نداره، چیزی نداره، از این ضرر ظاهری به تو نمیرسه. این یا صادقه یا راست میگه، متصل به خداست، که اگه تو تصمیم به قتلش بگیری تو نابود میشی. اگرم دروغ میگه که این که هیچ کسی اینو کاری نمیتونه بکنه. یزید همه خاندان ما رو کشتی، برادرم رو کشتی، پدرم رو کشتی، فقط بقیه یه عطرت باقی مونده. منم هم داستانم همون داستانه. میدونی چرا اونا اونجوری مشورت دادن؟ وزرای تو اینجور مشورت دادن، افتضاح کرد بنی امیه رو. گفت نه، گفت به خاطر اینکه ملع فرعون حلال زاده بودن، وزرای تو همه حرام زادن. لقمه های حرام به رخت خواب حرام رفته، اینا زنا زادن، اینا حرام زادن، اینجور مشورت میدن. سر از اینجا در میاره. اینا درسای عاشوراست. سه جریان، جریان عبیدالله و آل زیاد و آل مروان، یه جریان، جریان عمر سعد و هور، اینا یک جریانن. عمر سعد انقدر سید و شهدا با شرف زد، بدبخت شقی ماند، یکی هم هور. زهیر ابن قین این داستان عبیدالله، عبدالله اون مشهوری که عرض کردم، با هر دوتاش امام حسین مواجه شد. اینها جریان وسطن که سعادتمند و سعید داره و بدبخت و شقی. یه جریانم خودشونو کشوندن تو چلگه ابا عبدالله، اول و آخرشونو اونجا بستن. اینا درسای عاشوراست، هدایت برای همه، برای ابدیت. اگر کسی میخواد بفهمه چجوری باید زندگی کنه. تمام کنم، یک کلمه هم ذکر مصیبت بگم که ایشالله عزیزمون ما رو ببره اون جایی که باید ببره. خب، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، شوخی نیست، میگن برای امامت بود علی ابن الحسین. تو بحث شهر زیارت عاشورا گفتیم این رو. که اگر یعنی شأنیت و ظرفیت بوده مطالب زیادی گفتن. خیلی ما عصمت رو برای خیلی از امامزاده ها به طریق روایات میتونیم اثبات بکنیم. اینا چیزی کم نداشتن، ولی خب حکمت خدا چی بوده؟ این بوده. این جوان وقتی دید یاران شمشیر شکسته بودن، قسم خورده بودن، تا یک نفر از غیر بنی هاشم چقدر ادب. دیگه اینجا نمیگن این چند سال است اون چند سال است، میگن آقا پای حسین و انتصاب با حسین اومده وسط. یک نفر از ما زنده باشه اجازه نمیدیم از بنی هاشم کسی بره میدون، مواسات کنیم، ایثار کنیم، ادب کنیم به این خاندان. و این کارو کردن. حبیب ابن مظاهر حرفا زدن، گفت یک نفر از اولاد بنی هاشم ها هر کی میخواد باشه، فرزندان عقیل باشن، باشن، اینا حق ندارن جلوتر برن. غلاف ها رو شکندن، جلو زینب رجز خوندن که بی بی غصه نخور، ما تا باشیم نمیذاریم. ما مثل ابن عباس های امام حسن نیستیم که سجاده بکشن و نامه بنویسن معاویه میخوای امام حسن رو تحویل بدیم. ما حسینی هستیم. خب اینا یاران غیر هاشمی عاشوران خیلی مسارعت داشت. این علی اکبر رو تو تاریخ بعضی از انسان‌ها رو علتی که پیدا نمی‌کنیدش ادبشونه. اینا اونقدر تابع بودن همیشه پیوست امام حسین معنی می‌شدن. کمتر خبری ازش هست. بزرگان حالا فردا اگر شد مثل فردایی در مورد قمر بنی هاشم حرف بزنیم، حرف ازش نقل نشده چون حرفی رو حرف سید و شهدا نمی‌زده. مستمع بوده، همراه بوده، تکرار کننده یه کلام سید و شهدا بودن. اینا جلو حسین حرف نداشتن، همیشه تابع پشت مولای خودش حرکت میکنه. اما امروز از بس از دست این قوم غیرت داره، یا تعبیر صاحبان اسرار عاشورا تمایل به فنای علی اکبر رو میگن، خیلی متمایله که بره. میگه کاری کرد که تو طول عمرش این کارو نکرده بود. حسین دنبالش بود و تو عمرش علی اکبر چنین کاری نکرده بود. نه تنها بدوه، صدای حسین بلند بشه، آهسته تر بابا جان، یواشتر بود. حالا که داری میری یه خود آروم تر بذار سیر تماشات کنم. این معناست، معنای عاشوراست، معنای عاشورایی بودنه. رجزها رو ببینید، سراسر غیرت و معرفت توش موج میزنه. اینا یه من داشتن، یه کلمه من گفتن تو جنگ ها. یکی از جاهایی که جای من گفتن و رجز گفتن، حضرت فرمود پیغمبر اکرم تنها جایی که میشه با تکبر را رفت و رجز خاص خوند اقتضای جنگه، ولی تو عاشورا نه. همه فنایی حرف زدن، همه گفتن حسین ما فدای حسین بشیم، اینجوری حرف زدن. خب بابا مهلا مهلا آروم برو، یه خورده آروم تر دوید. دیشب عرض کردم نفرین کرد عمر سعد رو. تنها جایی که سید و شهدا نفرین کرده اینجاست. رفت و جنگ کرد و 40 خورده‌ای بنابر بعضی از نقلات تو روایات ما هست از اینا کشت. تو تو قوله عرض کردیم، یه عده میگن آتش اومد عرض کرد ابتا الاتش قد قتل. جنگاور بدنش خوش شده، آب نخورد. جیره بندی هم کرده بودن آبرو، اینا رو سهماشون رو دادن بچه ها خوردن. خب کسی رقیه رو ببینه آب میخوره، اونم غیرتی مثل علی اکبر. اینا جیره هاشون رو دادن اینا خوردن. گفت یا ابتا العطش و قد قتلن. بعد این زره داره سنگینه میکنه دیگه، طاقت ندارم. اسرار نویسا میگن نه، دید همون جوری که پیغمبر علی رو فرستاده به جنگ عمرو بن عبدود، یا در جنگ ها پیغمبر میگه نگاه میکنه هی داره میگه خدا علی منو حفظ کن، فهمید حسین دل نکنه، میره وسط لشکر وسط شمشیرها زخم میزنه اما ضربه کاری نمیخوره، آرزوی شهادت داره. میگه برگشت گفت بابا دل بکن میخوام برم. السلام علی الحسین. اینا درسای عاشوراست که حالا که قرار من از این دنیا برم، و مماتی ممات محمد و آل محمد، خدایا من تو راه تو بمیرم. میگه اومد اذنو که گرفت، من میگم کاش حسین اینجوری دل نمیکند از علی اکبر. فهمید پسر چی میخواد؟ یه برخوردی با هم کردن که اینم باز اسرار نویسا باید بگن چی کردن، این کام به کام گذاشتن یعنی چی. میگه اما وقتی برگشت جنگ برگشت، پناه بر خدا یهو کوچه باز شد، برید مدینه بفهمید چه خبر بوده. اینا همه میراث فاطمه، این زخم خوردن ها، این کتش خوردن ها، همه یه ارث فاطمه است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.